ایجاد میکنه بیشتر دنبال جلب توجهه، ولی اگر مدیریت نداشته باشه آخر ما قبض برقش سنگین میشه و بخشی از سودش از بین میره. خدا نگهدار.
به سلامت. ممنونم. تام خدافظی کن.
و آسمان سبا مثل دیروز است، گرمتر از دیروز است. در شرایط موجود مدیریت مصرف فراموش نشود. تا خبرهای دیگر در سبا، بدرود.
پشت پرده خبر.
دفتر مجلس خبرگان زدم و وسط پشت من خودم شخصا آوردم بیرون.
عزیزانشون الان زیر آوار هستن، اونم میگن 10 نفر شهید شدن،
اما ما ساکت نمیشیم.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن، مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جا نمیزنن.
پشت پرده خبر.
شنوندگان عزیز، درود میفرستم خدمت شما. به پشت پرده خبر خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ پرونده‌ای که ظاهرش فوتبالیه، اما خب هر جاشو دست میزنیم میبینیم که یک سیم سیاسی از توش بیرون میزنه. ماجرا از یک سایت شروع شد، سایت و اپ فوتبال 360. بالا نیومد، برنامه دیر شروع شد، فردوسی پور بغض کرد و یه دفعه بحث از نقد، فیلترینگ، قلعه نوعی، جام جهانی، فغانی، مردم، جنگ، استارتاپ، آزادی و بله قربانگو نبودن گر گرفت و شعله ور شد. حالا سوال ما ساده است، آیا این ماجرا فقط دفاع از کار و رسانه است آقای فردوسی پور، یا یک بسته کامل مظلوم نمایی برای عوض کردن قاب؟ اول از همه شنوندگان ببینیم عادل خودش اصل ماجرا رو چطور داره روایت میکنه.
امشب قبل از اینکه برنامه شروع بشه، ما الان ساعت 10 قبل شروع بشه، خیلی ببخشید که الان ساعت 11 نیه ما خدمتتون هستیم. شما از طریق اینستاگرام و تلگرام و یوتیوب الان دارید ما رو تماشا میکنید. اپ و سایتمون چرا نگفتم؟ برای اینکه یهو خودجوش، واقعا خودجوش واقعی، از 5 دقیقه 10 دقیقه مونده برنامه اپ و سایت ما اصلا بالا نمیاد. آقا زنگ بزنید فنی این و اون و بچه‌ها چی شد، مرتضی، محمد، میلاد، خلاصه با هر کی زنگ زدیم گفتم آقا نام چی شده، فلان شده، بهمان شده، خلاصه کسی جواب آنچنانی به ما نداده. منم حالا گفته بود دیگه آقای قلعه‌نویی روز قبلش گفتو آقا نذاری صحبت کنن، نذاری انتقاد کنن، ببندید، نمیدونم جلوشونو بگیرید و از این داستانا. و من فکر می‌کردم خب آقا صحبتی کرده، نمیدونم یه همچین حرفی زده، فکر نمیکردم اینقدر اینجا، نمیدونم، امیدوارم که اینجوری نباشه، مشکل واقعا فنی بوده باشه، شاید بدترین روش رو دوستان برای ساکت کردن در نظر گرفتن. به هر حال هست مسیرهایی برای حرف زدن با شما، یوتیوب هست، اینستاگرام هست، تلگرام هست، صفحه شخصی میتونه باشه، خیلی جا هست برای حرف زدن. برای خاموش کردم خیلی راههای بهتری شاید وجود داشته باشه. نمیدونم چی بگم، واقعا نمیدونم چی بگم. همش میگفتم این مملکت به حال آدمای عاقلی توش هستن، به حال کسایی هستن که تصمیم درست میگیرن، میذارن حرف درست زده بشه، جا واسه نقد کردن هست، جا واسه نقد منصفانه هست. ولی اگه واقعا همچی چیزی باشه، صحبت از فیلترینگ و بستن و این چیزا باشه، واقعا من خودم به این باور میرسم که اصلا واقعا واقعا حساب کتاب نداره، صاحب نیست اینجا اصلا کسی که آقا یه نفر بیاد به عنوان سرمربی تیم ملی از این که نقد شده و بهشون برخورده یا همچین برخورده رادیکالی انجام بشه، واقعا دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. نفهم قانون نمیم چیزا چی میگه و چه جوری هست.
اینجا عادل یه حرکت خیلی آشنا میزنه، از یک دونه اختلال فنی یا فیلترینگ احتمالی شروع میکنه، بعد آروم آروم صندلی رو میکشه وسط میدون سیاست و اول میگه که مثلا امیدوارم فنی باشه، حالا بعد یه دفعه اسم قلعه‌نویی میاد وسط، بعد میرسه به حساب و کتاب نداره مملکت، بعد یه دفعه میگه سنگ روی سنگ بند نمیشه اینطوری. آقای فردوسی پور، اگه حالا واقعا علت اینکه سایتت فیلتر نیست، روشن نیست، خب چرا دوربینت هنوز گرم نشده پرونده رو میذاری رو میز و قلعه نویی رو میکوبی. ببین قلعه نویی رفت تو جام جهانی نتیجه نگرفت، باشه، سایت تو رو هم فیلتر کردم، باشه، تو که مطمئن نیستی چرا توپ رو میندازی تو زمین قلعه نویی؟ قلعه نویی اینقدر یعنی قدرت داره تو این مملکت که بیاد سایت تو رو فیلتر کنه؟ تو 1001 دشمن داری، تو چیکار با قلعه نویی داری؟ قلعه نویی دستور داده وبسایت تو رو فیلتر کنه، دهن تو رو ببندم مثلا چون تو انتقاد کردی از تیم ملی؟ دلیلت اینه عادل؟ واقعا سقوط کردی عادل. اون عادل زرنگ الان کجاست؟ نیست. سایتت بالا نیومده، تحلیل سیاسیت با کیفیت 4K بالا اومده. مملکت حساب و کتاب نداره، سنگ رو سنگ دیگه اینطوری بند نمیشه، وبسایت منو گرفتن فیلتر کردن. آخه عادل نکته اینجاست که یه سری روایت‌های دیگه هم مطرح شده راجع به بسته شدن وبسایتت، مثل مثلا شکایت‌های رسانه‌ای که ازت کردن، گفتگو با فغانی داور فوتبال سابق ایران که الان تو استرالیا است اونجا داره سوت میزنه. خب پس وقتی علت هنوز قطعی نیست، تبدیل کردنش به من رو به خاطر نقد سرمربی زدن بیشتر شبیه اینه که داری یه پوستر میسازی از خودت تا اینکه توضیح بدی اتفاقو. بعد از این پوستر حالا نوبت همون جمله طلایی میرسه، جمله‌ای که برای تیتر و استوری ساخته شده. گوش بدید.
من بله قربانگو نمیشم، نبودم و نخواهم شد. همین، اگه نمیخواید تعمقی مثلا منو بگیرید، من هر کاری میخواد بلایی میخواد سرم بیارید، نمیدونم، ولی این راهش نیست، به خدا این راهش نیست. اصلا این راهی که جلوی رشد و شکوفایی رو بگیرن، جلوی یه استارتاپ، این همه میگن خودشون میگن کارآفرینی، نمیدونم فلانه، آی نمیدونم استارتاپ ها، نمیدونم بهمانه، آی بیا جوانای نخبه رو جمع. الان انت بچهای نخبه دانشگاه شریف رو آوردم اینجا، دارم مشغول کردم که بیان کار کنن و تو ظرف 3-4 سال یه برندی ساختم. بعد این راه نمیدونم، واقعا شگفت زده هستم.
شنوندگان عزیز، بله قربانگو نمیشم یه جمله خیلی قشنگیه. یعنی اصولا هر کی این جمله رو پشت میکروفون بگه، بله قربانگو نیستم، من بله قربانگو نیستم، یک موسیقی حماسی خودش زیر این صدا پخش میشه. مثلا میخواید من یه دونه اجرا کنم؟ آقای مدیر شبکه، بهت اجازه نمیدم به من خط بدی، یا حواستو جمع کن، من فقط نوکر مردم ایرانم، به هیچ وجه بهت اجازه نمیدم واسه من خط مشخص کنی، هر کی هستی واسه خودت هستی، من نوکر مردمم، نمیتونی جلو مردم وایسی. مدیر شبکه هوی، واسه هوی هم حتی میتونم بگم. خب یعنی این صحبت ها رو که مطرح میکنی همه خوششون میاد، عشق میکنن، حال میکنن، میخوام مثلا راجع به رئیس جمهورم این حرفا بگم. آقای پزشکیان حواست کجاست؟ اصلا میدونی چه گرفتاری داری واسه مردم درست میکنی؟ مثلا همه خوششون میاد، عاشق این حرفان. کسی وجود نمیکنه تو این مملکت دهن من رو ببنده. مثلا من بله قربانگوی هیچ کی نیستم، بیا منو بندازین بیرون. توجه میکنی؟ این شکلیه. اما سوال اینه، این بله قربانگو نبودن یعنی چی؟ یعنی فقط وقتی کار خودت گیر کرد صدات بلند بشه؟ یعنی وقتی نوبت مثلا تیم ملی ایران، بازیکن ایرانی، حمله خارجی، تحریم، جنگ روانی، شادی بعد از گل، نوبت اینجور چیزا میشه فوتبال میشه دادگاه سیاسی، عادل فردوسپور میشه بازجو شکنجهگر، اما وقتی نوبت پلتفرم خودت که میشه بشه مثلا استارتاپ، نخبه های شریف، برند 3-4 ساله، ما یه برند درست کردیم، اینو نباید اینطوری میبستنش. داداش جان، استارتاپ محترم، کارآفرین محترم، برند ساختن چک سفید امضا برای سیاسی کردن فوتبال نیست. مثلا من یه برندی میسازم، خب پس فوتبالم با سیاست قاطی کنم. اگر رسانت فقط فوتباله، پس پرونده آقای فغانی چی میگه که تو ادامه برنامه راجع به اینم صحبت میکنیم. اما اگر برنامه سیاسیه، پس وقتی نقد میشی نگو من فقط چند میلیون نفر رو با فوتبال سرگرم کردم. نه، تو برنامه سیاسی هم هست، فقط فوتبالی نیست برنامه. تو سیاست هم دعواهای سیاسی یه چیز طبیعیه. اگر یادت باشه آقای فردوسی پور صفحه ترامپ، همین رئیس جمهور ملعون آمریکا، رو تو توییتر بسته بودن. یادت که هست یوتیوب ترامپ رو بستن توی گوگل. آقای فردوسی پور، حالا 4 تا نظر سیاسی دادی، مثلا کشور شده دشمن تو، اینقدر یعنی مهم مسائل برنامه تو، کشور زیر بمبارون موشک دارن میزنن، همه باید درگیر بشیم ببینیم فردوسی پور برای چی داره اینقدر داده بیداد میکنه. اما عادل فردوسی پور یک پله جلوتر میره و حالا مردم رو وارد صحنه میکنه.
مردم الان بدبختی دارن آقا، الان هر شب به فکره که آقا نمیدونم حمله میشه نمیشه، جنگ چجوریه، اونجا برق نداره، اون نمیدونم آب نداره، دلار شده 200,000 تومان داره میشه، یورو داره نمیدونم بی سر به فلک میکشن، نون شب ندارم مردم بخورن. بعد شما دغدغتون اینه که بیاید مثلا جلو کار منو بگیرید، منی که چند میلیون نفر رو سرگرم کردم با فوتبال، با برنامه سالم، برنامه درست ساختن، یعنی واقعا دغدغتون اینه؟
قربون آدم چیزفهم بابا، تو خیلی کار درسته عادل، اتفاقا حرفات همه درسته. ما مردم بدبختی داریم، استراب داریم، گرونی داریم، برقمون قطع میشه، آبمون قطع میشه، جنگ روانی داریم. اما سوال اینه آقای فردوسی پور، وقتی مردم وسط این همه فشارن، چرا باید بعضیایی که به قول شما رسانه دارن، استارتاپ دارن، تبدیل بشن به دغدغه اول ملت؟ چرا باید الان کشور بشه موضوع عادل فردوسی پور؟ چی شده یه وبسایت یه نفر تو این کشور بسته شده؟ چرا وقتی پای حمله خارجی و تهدید ایران بود از بعضی از این چهره ها فقط سکوت شنیدیم؟ سکوت شیک، هیچ حرفی نمیزنن، اینترنت قطع بود، اینترنت وصلم شد حرفی نزدن. اما به محض اینکه یه دونه سایتشون، یه دونه اپلیکیشنشون بالا نمیاد، یک مرتبه اشک مردمی میریزن، فعال میشن، داد میزنن مملکت صاحب نداره. این همون جاییه که ماجرا بوی بازارگرمی میده. آقای فردوسی پور، آدمی که سالها تو تلویزیون ملی دیده شده، تو یوتیوب هم خیلی از خروجیاش در حد مثلا 10,000 تا حوالی 100,000 تا بازدید میچرخه. آقای فردوسی پور، برو بازدیداتو ببین، پستایی که تو همون یوتیوب میذاری، تو اینستاگرام میذاری، یه بلاگر معمولی داره بیشتر از تو بازدید میگیره. مردم عزیز، به خدا دارم راست میگم، پست علی دایی و کریم باقری که دیگه بهترین، تاپ ترین، خفن ترین مهمونای یه برنامه میتونن باشن، 200,000 تا 300,000 تا بازدید خورده. یه بلاگر، یه شخص دیگه‌ای که اصلا هیچ کسی نمیشناسدش، تو یوتیوب داره بازدیدهای میلیونی میگیره، اصلا خیلی از ما نمیشناسیمش. آقای فردوسی پور، موفقیتی هم کسب نکردی بیرون از صدا و سیما، برای چی باید دغدغه اول کشور باشی؟ نه موج میلیونی رو انداختی، نه چیزی. بعد یه دونه اتفاق، سایتت بسته شده، یه دفعه بغض میکنی، تیتر میزنی من بله قربانگونه میشم، سرچ ها همه روشن میشه. یعنی این میدونی مثل چی میمونه؟ این مدل ویو گرفتن که الان همه دارن تو رو سرچ میکنن تو اینترنت، اینه که تو با فوتبال جلو نمیری، داری با پنالتی احساسی کار در میاری. فوتبال بازی کن عادل. آوی قلنوی دستور داد سایت منو ببندن. اما شنوندگان عزیز، روایت دیگه ای از ماجرای آقای فقانی، جایی که اسم آقای فقانی میاد تو برنامه عادل فردوسی پور. ببینید تو برنامهش چی میگه راجب فقانی.
آقای فقانی ایرانی و ایرانی با
ما که کیف میکنیم، ما که کیف میکنیم لذت میکنیم، کسی هر کی میخواد لذت نبره نبره.
نه من که واقعا دارم.
خب همینه دیگه عادل، خودت داری نفرت پراکنی میکنی تو برنامت، میگی ما که داریم از فقانی کیف میکنیم، هر کی میخواد کیف نکنه کیف نکنه. آخه این هر کی منظورت کیه؟ کی مثلا قراره کیف نکنه؟ کسی با فقانی مشکل خاصی داشت تو این مملکت؟ تصمیم خود فقانی بود، گفت آقا به نظر من ایران جای مناسبی برای زندگی نیست، تصمیم شخصی گرفت رفت. درسته؟ هیچ کس هم نمیگه فقانی تو زمین فوتبال داور بی سابقه یا اصلا نادونه، علمش کمه، بحث اصلا مستطیل سبز نیست. بحث اینه که فقانی یه چهره ورزشی بود که بعد از مهاجرتی که کرد از ایران رفت، تو فضای سیاسی علیه ایران موضع‌گیری کرد. تو اینستاگرامش نوشت که ما از همه شما انتقام میگیریم، رو گور شما خواهیم رقصید. خب اینو فقانی گفته، بعد تو فقانی رو دعوت کردی تو برنامه داخل ایران، با هم دیگه صحبت هم کردین و بعد جالب مجوزم گرفتی از ساترا. همه اینا زیر نظر دستگاه‌های حکومتی هن. بعد فقانی رفته به همونا گفته رو گور شما میخوام برقصم. خب معلومه میرن ازت شکایت میکنن، سایتت هم میبندن. اصلا حکومت و سیستم و دولت اینا رو ولش کن، من همین الان تو خیابون بهت بگم عادل رو گورت میرقصم، تو نمیری از من شکایت کنی؟ فقانی به بالا تا پایین گفته رو گورتو میرقصم. وگرنه کسی مگه با داوری آقای فقانی مشکل داره؟ یه داور بسیار فوق‌العاده است. کسی منکر این قضیه هست؟ به نظر من حتی فینال جام جهانی رو باید میدادن فقانی، واقعا تو کار داوری شماره یکه. اما شنوندگان عزیز، حالا برای اینکه ببینیم خود عادل چقدر خوب بلده فوتبال و سیاسی کنه، برگردیم به گفتگوش با علیرضا جهانبخش بعد از جام جهانی 2022.
رسیدیم به جام جهانی، کشور فضاش کاملا ملتهب، پر از تنش‌های سیاسی، مردم ناراحت، اعصاب داغون. تیم ملی رفت اردو، توی اردو تولد علیرضا بیرانوند گرفته میشه، در شدی که هم مردم انتظار داشتن که چند کنارشون باشید، همراهشون باشید. عکس تولد اومد بیرون، جلوی اوروگوئه گلی که زده شد، شادی بعد از گل انتظار داشتن نکنید، شادی بعد از گل انجام شد. بعد این شکاف بیشتر و بیشتر شد، فضای مجازی شدیداً علیه بازیکنای تیم ملی بعد اون مراسمی که رفتن دیدار رئیس جمهور، حالا اونجا یه سری عکس اومد بیرون که کورنشتور بود عکسا، بعد نمیدونم درخواست مالی شد، کمک مالی و پاداش و این صحبت‌ها شد تو اوج التهاب جامعه. یه نکته‌ای که من فکر می‌کنم خیلی دیگه نمک پاشید روی زخم مردمون، فتوشوت فیفا بود. من کاملا درک میکنم پروتکل فیفا بوده، همتون مجبور بودید برید عکس بگیرید، ولی این که نمیدونم جست بگیرید در برابر هم و ناز بیارید برای هم دیگه و نمیدونم اینا، خیلی مردمو فکر میکنم ناراحت کرد.
قشنگ داره بازی میکنه، نگاه کن میگه چرا تولد گرفتی، چرا شادی کردی، چرا فتوشوت فیفا این شکلی شد، چرا جس گرفتی، چرا ناس کردی. این یعنی فوتبال های فردوسی پور؟ نه، سیاست، جامعه، التهاب، مردم، نمک روی زخم، همه اینا رو خودت داری وارد گفتگو ورزشی میکنی. پس امروز که میای میگی من چند میلیون نفر رو با فوتبال سرگرم کردم، یکی بعد آروم ازت بپرسه اون روزم که داشت اینجوری بازجویی میکردی، بازخواست سیاسی میکردی، اینم فوتبال بود، داشت اینجوری سرگرم میکردی مردمو؟ بازیکن تیم ملی گل زده، تیم ملی ایران تو جام جهانی بوده، بعد شما از شادی و ژست و عکس پرونده اخلاقی و سیاسی میسازی برای فوتبالیست ما؟ حالا که خودت رفتی زیر نقد، فوتبال یک مرتبه میشه پناهگاه کودکان نخبه شریف. ما یه عالم نخبه از شریف آورده بودیم برای این استارتاپ، چرا نمیذارن ما کار کنیم؟ عادل مشکلش نیست که نقد میکنه، نقد حق رسانه است. مشکل اینه که وقتی خودش نقد میکنه شرافت رسانه‌ایه، وقتی از خودش نقد میشه اسمش میشه بستن دهان، خفه کردن، شکستن برند، نابود کردن نخبه ها و این گونه مسائل. و برای پایان یک تصویر قدیمی تر از خود عادل فردوسی پور وقتی که داشت درباره شهید حجاجی صحبت میکرد.
ما هفته گذشته یه اتفاق کل جامعه ما رو مکدر کرد. ما خیلی شهید دادیم، خیلی اتفاقات تلخ برای ما زیاد رخ داده، ولی شهادت شهید حجاجی واقعا تکان دهنده بود، کل جامعه ما رو مکدر کرد. اون عکس اول اگه ببینیم، چهره نافذ، چهره با اعتماد به نفس، با عزت نفسی که از شهید حجاجی دیدیم واقعا مثال زدنی بود و رشک برانگیز که با این شجاعت این اتفاق براش رقم خورد. خیلی هم شهید داده، و این شهادت شهید حجاجی و این حسن رفتاری که همه جا ازش صحبت میشد باعث شد که این شهادت که شهادت ویژه باشه، همه جامعه رو، تمام قشرهای مختلف، تمام افراد مختلف رو با هر نگاه.
آقای فردوسی پور، سوال اینه که همون آدمی که درباره شهید حجاجی با احترام حرف میزنه، امروز وقتی پای کسایی وسط میاد که علیه ایران موضع گرفتن، یک دفعه همه چیز میشه فوتبال و سرگرمی و کیف کردن با داور. چطور برای بازیکن تیم ملی خودمون بعد از گل و اون عکسی که حالا فیفا از اینا گرفته استاندارد عزاداری و التهاب جامعه مشخص میکنی، اما برای مهمونی که حاشیه سیاسی ضد ایرانی داره استانداردتون میشه ایرانیه و ما به خاطر ایرانی بودنش کیف میکنی؟ این تناقض فردوسی پور، اسمش تغییر زمانه نیست، اسمش انتخابی کردن حساسیت هاست. اونجا که باید به بازیکن ایران سخت گرفت سخت میگیره، اونجا که باید از مرز ایران و حرمت مردم ایران دفاع کنه جمله ها نرم و قشنگ میشن، بعد اگه برنامه‌اش گیر کرد با بغض میاد میگه من بله قربانگو نیستم. آقای فردوسی پور، بله قربانگو نبودم فقط جلوی مدیر و سرمربی نیست، جلوی موج ضد ایرانی هم هست، اونجا اتفاقا سخت تره. توجه میکنی؟ نمیدونم، شاید اگر تو صدا سیما بودی و با مدیر شبکه به اختلاف نمیخوردی الانم داشتی از کشور دفاع میکردی و با میثاقی هم دشمنی نداشتی. به هر حال شنوندگان عزیز، مرسی از اینکه همراه ما بودید. تا یک قسمت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. امیدواریم که تو قسمت بعدی دغدغه کشور ما عادل فردوسی پور بسته شدن سایتش نباشه. خداحافظ شما.
خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید. ساعت 13:49:13 هست. با شما این با رادیو سبا. در این لحظه از شما دعوت میکنم که برنامه جانفدا رو بشنوید.
دختر من معروفه به دختر چشم آبی مدرسه.
خانم معلم، خانم میترسیم، خانم این صدای چیه؟ رو باید فقط سری
دست، پا، سر، بدن، گوشت، همه شو رو داشتن جمع میکردن که کسی نیاد نبینه، مادران نبینه.
گاهی بعضی جانها آنقدر بی صدا میروند که تازه بعد از رفتنشان میفهمیم دنیا چقدر به بودنشان بدهکار بوده است.
بعد از این در و این خونه فقط برای بعد این در و این خونه الان این گلدون مال خودشه، این گلدون مال خودش رو دلم آفده.
نپرس در هوای تو کدام لحظه گم شدم، همان زمان که رفتی.
فرشته هایی که تقدیرشان پرواز از میان دود و باروت بود، زنانی که کوه شدند و کودکانی که بال در آوردند، آنها که جان دادند تا عشق نمیرد، تا ایران بماند.
بمیرم برات خونه بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
جان فدا. گاهی یک زندگی پیش از آن که با اولین گریه آغاز شود با زمزمه های یک مادر شکل می گیرد. صبح 28 اسفند 1395 همزمان با نوای اذان صبح، محمد صدرا در بیمارستان حضرت ابوالفضل علیه السلام میناب چشم به دنیا باز کرد. او تنها فرزند خانواده بود، کودکی که با آمدنش خانه را پر از امید و لبخند کرد. محمد صدرا بزرگتر که شد، هوش و خلاقیتش همه را شگفت زده می کرد. ریاضی را از همه درسها بیشتر دوست داشت و بیشتر دفترهایش پر بود از عدد، معما و بازی‌های ریاضی. اما میان همه آن نوشته‌های کودکانه، یک جمله بیشتر از هر چیز به دل می‌نشیند. جمله‌ای ساده، بی تکلف و از ته دل: من وطن را خیلی دوست دارم. شاید آن روز که این جمله را می نوشت، هیچ کس تصور نمی کرد روزی نام همین کودک در میان فهرست شهدای وطن ثبت شود.
ساعت 6 بیدار میشد هر روز، حالا تا آماده میشد یه سری وسایلشو جمع میکرد، من سوار شد آماده شد. برخلاف همه روزها اون روز یه چیز عجیبی بود. شب قبلش خیلی شوخی میکرد، قبلش من برگردم ما پنجشنبه جمعه معمولا میریم اینجا دوستامون، اون پنجشنبه جمعه مثلا متفاوت برای محمد صدر، برای اولین بار شروع کرده بود برای مقبری نماز جماعت. با این تفاصیل که قبلا استرس داشت، اولین مکبری رو اومد اینجا روز پنجشنبهش گفت، اومد خونه با بودم ترس نداشت، کل استرس هم ریخته، میخوام از این بعد مکبر باشم، هر هفته رو باید بیایم. اون دو سه روز اینجا بود، مدام مکبری میکرد، نماز ظهر پنجشنبه، نماز مغرب تا روز جمعه. روز جمعه اینجا با اصرارم رفت اینا، یعنی دوست نداشت که بیاد، دوست داشت اینجا بمونه، چون اونجا مدرسه بود رفت اونجا. اون روز که ما بردیمش یه حالت عجیبی داشت، مثلا معمولا به مادرش خداحافظی نمیکرد. اون روز لباسش پوشید دم در، گفت مادر خداحافظ. منم بردمش اونجا، بعدم پیاده شد از منم خداحافظی کرد، گفت که بابا خداحافظ. اصلا غیر ممکن بود، من بارها میبردمش این موقعی ولی خداحافظی نمیکرد، پیاده میشد میرفت. تا اینکه ما اومدیم محل کار 9:30 بود به نظرم که گفتن تهران رو زدن، حالا اینجا تقریبا با یک کمی اختلاف حالا تصمیم گرفته بودن که تعطیل کنن. زنگ زده بودن به مادرش معلمش که بیاد مدرسه رو ببرید، مدرسه تعطیله. این فاصله تا من رسیدم تقریبا شاید بگم 500 متری مدرسه که دیگه مدرسه رو زده، از من از محل کار خروج زدم که برم به سمت اینا. فاصله تقریبا از اون فاصله که زنگ زدن بیم دنبالشون تا ما رفتیم تقریبا شاید بگم زیر 10 دقیقه طول کشید که ما رسیدیم تقریبا شاید بگم 500-600 متری مدرسه که مدرسه رو دیگه زده بودن. ما نفرات اول بودیم تقریبا، من و عموش تقریبا نفرات و مادرش نفرات اول بودیم رسیدیم اونجا. دیگه اونجا کسی تو فکر این نبود که بچه خودم رو بیارن بیرون یا مردمی که فقط بچه خودشونه بیان اونجا. همه مردم اونجا بودن و همه دنبال بودن که آبا رو بردارن، تا اینکه تقریبا آبرداری شروع شد. نیروهای امدادی اومدن، مردم اومدن پای کار که ماشین آلاتی داشتن و کم کم شروع شد به آبرداری و ما اونجا دیگه منتظر بودیم هر لحظه هر جنازه رو که بیرون می آوردن. شاید می گفتیم محمد صدرا از قضا اون روز محمد صدرا قرار بود یک سرودی کار کنه. تا لحظات دقیقه نه می گفتن که بله یه عده دانش آموز تو نمازخونه هستن و مشغول تمرین سرود بودن. پس ما گفتیم محمد صدرا ما هنوز زنده است. می گفتن صدا هست و فکر کنیم شاید زنده است تو نمازخونه است دیگه. یکی در این آراد رسید هرچی مسافت طول میکشید میرفت جلوتر که آبرداری طول انجام میشد و تقریبا ساعتهای یک و دوی شب ما دیگه بینچه رسیدیم که محمد صدرا در کار نیست و دیگه الان بینچه رسیدیم که به شهادت رسیده. بار آخر که دیگه نامید بودیم اون مسئول سرکانه گفت نشانه رو پیدا کنید، نشانه دارید از محمد صدرا. محمد صدرا این انگشتره که امسال مشهد خریده بود دستش بود، در دستش بود دیگه. از اون موقعی که مسئول سرطخانه گفت که یه نشانه پیداش کنیم ما دیگه متأسفانه به نشانه این نشانه بود که یکی از لنگای جورابش بود، چون من مثلا راست صورت نداشت، صورتش تقریبا از فکر بالا داغمون بود، حالت فرورفتگی بود و تشخیص داده نمیشد. بدن کامل سالم بود فقط صورتش داغمون بود. دیگه دقیقا از آن صبح اون روز ما از روی این انگشتره مرسده رو شناسایی کردیم.
ای که عمری در هوایت نشستم زیر بارانها، کجایی؟ اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابانها، کجایی؟
کجایی؟ شب تاریک به روی ماه در بستی، نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی. من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی. اگر شب هست و فردا نیست، اگر راهی به رویا نیست، چه آهوها که در چشمان لیلا نیست. اگر گم کردم خود را مرا در گریه پیدا کن، اگر از شکف لب بستم سکوتم را تماشا کن. کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر باران ها، کجایی؟ اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابان ها، کجایی؟ کجای این شب تاریک به روی ماه
گرم هستی، نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی.